أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. جلسه گذشته این بحث مطرح شد در ضمنی که ما داشتیم عبارت مجموعه فرد رو از حلقه ثالثه می‌خواندیم، که اشاره شد به بحث وجوبات شرطیه. خب حالا ما همون رو مقدمه قرار میدیم برای ورود به یک بحث دیگری در ذیل همین عوامر ارشادیه، یا بله هم این عوامر ارشادیه، در عوامر ارشادیه منظورم معناییست اعم از عوامر و نواهی، و اون رابطه عوامر و نواهی ارشادیه و احکام وضعیه است. یعنی اگر ما گفتیم که عوامر و نواهی ارشادیه، سلام علیکم، اینها نیامدند تا تکلیف جدیدی بیاورند و اسیان و اطاعت جداگانه‌ای داشته باشند و برشون ثواب و عقاب مجزایی بار بشود و مترتب بشه، لکن می شود گفت که لااقل برخی از اوامر و نواهی ارشادیه آمده اند تا یک حکم وضعی همانند شرطیت یا مانعیت و قاطعیت رو جعل بکنند. و باز این جز مواردی است که من گمان میکنم که کسی بهش نپرداخته. حالا من یه فحص تام می نکردم بگم تمام کتب اصولی تاریخ شیعه رو من نگاه کردم به این نتیجه رسیدم کسی به این بحث نپرداخته، اما به حسب آنچه که از بحث‌های اصولی آقایان بالاخره دیده بودیم سابقه و برخورد داشتیم و اطلاع داشتیم و مطالبی که حالا این بربر ارتباط داشتیم و این مدت هم حالا باز به خاطر این بحث به شکل خاص این بحث رو پیگیری کردیم و ردیابی کردیم، این رو دیدم که باز کسی متعرض نشده. گرچه حالا شاید شما بگید که اصلا مگر کسی بحث عوامر ارشادی رو جایی بحث کرده مفصل، حالا اینم اشاره کرده باشه و خب اینم به تبع او خیلی خوب سلم باشه، لکن لااقل اگر جایی مثلا متعرض بحث احکام وضعیه بشن مثل خود شهید صدر که آمده این بحث مطرح کرده، خوب بود اگر به این بحث هم میپرداختن، منتها ظاهرا نظر مبارکشون نبوده از این طور. یکی از اموری که حالا خود ایشون اشاره کرده بودن این بود که اینا وجوبات شرطیه هستن. وجوبات شرطیه از عبارات شیخ اعظم انصاری هم تعابیری از این قبیل به دست میاد. یعنی در فرض بفرمایید که مقاصد احیانا یه بحثی مطرح شده، فرض بفرمایید در بحث بیع دهن متنجس، در بحث بیع دهن متنجس از مستثنیات النوع الاول در مکاسب محرمه در اون مسئله رابعه، در ذیل اونجا امر ثانی اینطور که در ذهنم هست، در اونجا این بحث رو مطرح میکنند که آیا وجوب اعلام به مشتری که ما به مشتری بگوییم این دهن متنجس است، آیا این وجوبی که از روایات استفاده میشه وجوب نفسی است یا شرطی؟ همچه تعبیریشون دارد. خیلی هم به اجمال رد شده و به اختصار رد شده و نپرداخته به این. خب میگم اینجور عبارات رو مده. تعبیر وجوبات شرطیه پراکنده این طرف اون طرف باباش برخورد میکنیم. تعبیری که از مرحوم آقای صدر بود در حلقه ثالثه که ما خواندیم این بود که فرمودن، مثال دادن، فرمودن فالامر فی قولهم استقبل القبلة بذبیحتک لیس مفاده الطلب والوجوب. مولا گفته باشد استقبل القبله به ذبیحتک، وقتی اینهای ذبح بکنی رو به قبله این کار رو انجام بده. مثلا این مفاد این طلب و وجوب نیست البته در مقام تصدیق، یا لوضوح ان شخصا لو لم يستقبل القبلة بالذبيحة لم يكن آثما، اگر کسی رو به قبله ذبح نکند این گناه نکرده. و انما تحرم علیه الذبیحه، این اکل این ذبیحه جایز نیست. گفتیم که لا یجوز له اکلها، اما این عاصی نیست، معصیتی مرتکب نشده به خاطر اینکه این گوسفند رو به قبله ذبح نکرده مثلا، حالا مگر از باب اسراف اون عناوین اونچنانی، وگرنه یا مثلا بگید که من اصلا قبول ندارم به قبله باشه، رو هر طرف میخواد باشد و اینما تولو فسمه وجه الله، یا بله بر تقدیر که اون باید شما جهت دلتون توجه کن همونجا خداست، مثلا اینجا بگم روشن فکرانه بر تقدیر. و خب بگیم از باب تشریع و از باب مثلا بدعت و تشریع محرم و از این ابواب بخواد حرام باشه، فقط به خودی خودی کسی نمیخواد رو به قبله گوسفند رو ذبح بکنه، این عمل حرام مرتکب نشده که بله بعد نمیتونه بخورتش، چیکارش باید بکنه؟ مثلا بفروشه به باغ وحش استفاده کنن برای حیوانات اونجا. خب میفهمن فد مفاد الامر اذن الارشاد الى شرطیت الاستقبال فی التزکیه و قد یعبر عن ذلك بالوجوب شرطی، وجوب شرطی به اعتبار ان الشرط واجب فی المشروط. بعد مثال دیگر میزنن میفرمان والامر فی اغسل ثوبک من البول لیس مفاده طلب الغسل و وجوبه، مفادش طلب غسل و وجوب غسل نیست، بل الارشاد الى نجاسته بالبول و ان متحره هو الماء. خب هم اون مثال شرطیت همین مثال نجاست، اینا همه از احکام وضعی هستن، اینا هر دو از احکام وضعی هستن که اینجا مطرح میشه. این حالا دو تا مثال که از عبارت ایشون به دست میاد. یه بحث دیگه هم داریم در باب احکام وضعیه باز به شکل مجزا، و اونی که گفته میشد احکام وضعیه این دو قسمه، اون احکام وضعیه‌ای که اینها موضوع قرار میگیرند برای حکم تکلیفی، مانند زوجیت که این بفرمایید که موضوع می باشد برای وجوب نفقه از جانب مرد به زن و وجوب تمکین از جانب زن نسبت مرد، یا ملکیت که این بفرمایید که موضوع قرار می گیرد برای حرمت تصرف غیر در این مال بدون اذن مالک. یه وقت از این پس حکم وضعی موضوع می شد برای حکم تکلیفی، یه وقت است که نه، این حکم وضعی این انتزاع می شود از حکم تکلیفی. میگن مثل جزئیت سوره برای واجب مرکبی مثل صلات، یا شرطیت زوال برای وجوبی که جعل شده است برای صلات ظهر که اذا زالت شمس فصل صلات ظهر مثلا. خب که بگیم که این چون یه وجوبی که جعل شده برای صلات مشروطه و زواله، ما از جه شرطیت رو به دست میابد. خب البته اینجا بحث کردم که آیا این قسم ثانی آیا این جعل مستقل دارد یا ندارد، و گفتن نه، احیانا گفتن نه این جعل مستقل ندارد، این صرفا انتزاع میشود از اون وجوب صلات، که حالا یا اینکه مرکبی از اجزا یا اینکه واجب مشروطی است، مثلا فرض کنید که بفرمایید که زوال. نوع اولش رو میگن که میتواند جعل مستقل داشته باشه، لکن اگر ما حالا تو جزئیات شاید یک مقداری ما متوقف بشیم، چون بگیم تا یک مرکبی واجب نشده باشد جزئیت معنا ندارد. آخه من نمیتونم بگم که آقا اینو میبینی، این تیکه این وسیله رو میبینی، این جزء یه چیزیه، یه جزء چیه؟ یه جزء یه چیزی که هنوز مثلا نساختیمش، هنوز نیست، ولی این جزءشه. اول باید مرکب باشد تا این وسیله جزء او باشد، جزء او باشد، معنا ندارد که هنوز مرکب خودش نیست بعد جزءش باشد. حالا البته مرکب یه وقت از مرکب خارجیه، یه وقت اصلا نه مرکب مرکبه، بفرمایید که جعلی و تشریعیه، فرق از این حیث تفاوتی نمی کنه. به هر حال اون چه مرکب خارجی باشد چه مرکبه بفرمایید که جعلی و تشریعی باشد، بالاخره اصل انتزاع جزئیت از اون مرکب یه امر واقعی است. از این حیث ما مشکلی نداریم و این انتزاع منشأ انتزاع میخواد که قبلا موجود داشته باشه. اما در شرطیتش میشه و اینطور نگفت، در شرطیتش اینطور میشه نگفت، یعنی مثل همون مثالهایی که زده شد، شرطیتی که در استقبل القبله به ذبیحتک گفته شد یا شرطیتی که در اون مورد دیگر اغسل ثوبک گفته شد، بفرمایید که اغسل ثوبک من البول گفته شد، اونجا بفرمایید که شرطیت یا نجاست یا امثال ذلک، اینها رو لازم نیست ما بگیم که اینا انتزاع شده است از فرض بفرمایید که امر دیگری، نه، میتواند جعل مستقلی داشته باشد. پس این بیان مجموعه صدر اگر به این شکل بخوایم در نظر بگیریم که مطلق شرطیت رو ایشون چون تقسیم بندی کرده احکام تکلیف وضعی، اونجا شرطیت هم مثال بود، اگر ایشون شرطیت رو به نحو مطلق بخواد بگد از اموری است که حتما انتزاع میشن و جعل مستقل ندارن، ما قبول نداریم. هم جزئیاتش چرا، اما هم به شرطیتش ما قبول نداریم. اما اگرم نه، صرفا ذکر کردم لکن بحثشون مبتنی میکنم فقط بر جزئیات، خیلی خوب ما هم با ایشون همراه هستیم. خب عرض کردیم این بحث علاوه بر اوامر ارشادیه شامل نواهی ارشادیه هم میشه. آیان در کتاب کفایه علالقاعده دیدن که محقق خراسانی آخوند صاحب الکفایه ایشان در اونجا یک بحثی دارد در ذیل بحث نواهی، اوامر رو که مفصل مطرح میکنند بعد نواهی رو مطرح میکنند، بعد اونجا بحث اجتماع امر و نهی رو دارد و از جمله یکی از بحثی که دارد همین استش که این که آیا نهی اقتضاء فساد دارد یا ندارد. وقت این رو یه بار در باب عبادات مطرح میکنند، یک بار در باب معاملات مطرح میکنند. در هر دو جا این بحث رو ایشون پیگیری میکنند و مطرح میکنند. خب دیگران هم البته این بحث رو مطرح فرمودن که اینطور هستش. حالا این بحث مطرح میشه که آیا این به یک بحث لفظی است از مباحث الفاظ یا نه. خب بعضی از علما دلالت النهی علی الفساد رو دلالت لفظی و از نوع لازم بیان بالمعنى الاخص دونستن. خب که در این صورت مسئله از مباحث الفاظ میشه. دلالت لفظ هم به این شکل که یک دلالت مطابقی هست بر نهی و یک دلالت التزامی بر فساد منهی عن، اینطور گرفتن. بعضی از آیان هم زیر بار این حرف نرفتن، گفتن نه اینجا ربطی به مباحث الفاظ ندارن و اساسا این دلالت النهی علی الفساد نیست، همچنان که آخوند خراسانی هم تعبیر فرمودن به اقتضاء النهی، اقتضاء رو مطرح فرمودن و این اقتضاء هم منظور دلالت عقل، منظور دلالت عقل. اولا گفتن حالا عبارت پس اینطور باشد، نهی اقتضاء فساد دارد. این نهی چه نهی باشه؟ گفتن تحریمی باشه، تنزیهی باشه، نفسی باشه، غیری باشد. اینجا بحث شده آیا شامل همه اینها میشه یا برخی از این اقسام. تنزیهی منظور همون کراهتی هستش. اقتضاء رو گفتن خب دلالت عقل. فساد چیه؟ گفتن امریست مقابل صحت. طبیعتاً دبد اموری مطرح می شود که حالا کفایه رو ببینید اینا رو ماخون بحث کرده، طبیعتاً دبد اموری مطرح می شود که صحت و فساد در اونها راه داشته باشه، وگرنه اگر امری درش صحت و فساد راه نداشته باشه که معنا ندارد که ما این بحث رو اساساً مطرح بکنیم. خب بعد آمدن اینجا یک بار این بحث درباره عبادت مطرح کردن، یک بار درباره بفرمایید معامله. در باب عبادت این بیان رو آیان فرمودن، گفتن ببینید این نهی از عبادت این انهایی می شود براش در نظر بگیرید. یک این که نهی تعلق بگیرد به اصل عبادت. مثل چی؟ مثل نهی که تعلق می گیرد به صلات حائض و نفسا. البته این نفسا خونده شده، نفسا هم خونده شده، نفسا هم خونده شده، هستش هستش و از تقدیر حالا این هستش یه نفر هم نزده بله اسامیش متعدده. بله می‌خواستم اون شعر بخونم که بله عبارات من شطا و حسنک واحد و بدم چه حسنی اصلا چه تناسبی نداره شعر. به هر حال بله شطا اشاره به و کلون الی ذاکل بله شخصی و شیر در همین حد میشه همراهی کرد. خیلی خوب بر تقدیم این که صلات حائض و نفسا رو مثلا نهی بهش تعلق گرفته، این عبادت تعلق نهیت به اصل عبادت. یا امثله دیگری که آقایان حالا باز میدونن مثل صوم عید الفطر مثلا یا صوم عید الاضحا مثلا یا صوم وصال که دو روز پشت هم بدون افطار اینا روزه میگرفتن میگفتن صوم وصال، که اینها نهی شده است از اصل عبادت. گاهی اوقات نه، نهی تعلق میگیرد به جزء عبادت. مثال معروفش حالا شما میگم تو کتابات دیگه این مثال اینقدر تکرار شده که دیگه حالا نقش عباسیش همین مثال هاست دیگه، که نهی تعلق میگیرد مثلا به قرائت سوره از سور عزائم در صلات. این خب یه جزء از اجزای صلاته، سوره جزئی از اجزای صلات و این نه تعلق به جزء العبادت گرفته. گاهی اوقات نه، نه تعلق میگیرد به شرط عبادت یا شرط جزء عبادت. مثلا نهی که تعلق بگیرد از صلات با لباس متنجس یا از صلات به لباس مغصوب، این هم یک حالت. و قسم چهارم نهی که تعلق بگیرد به وصف ملازم عبادت یا وصف ملازم جزء عبادت. وصف ملازم جزء عبادت مثل چی؟ مثل نهی از مثلا جهر به قرائت فی موضع الاخفات و نهی عن الاخفات فی موضع الجهر، که این مثلا نهی است که تعلق گرفته است به وصف ملازم جزء عبادت. اینجا این بحث رو مطرح کردن. خب آیا گفتن نهی اقتضاء فساد عبادت رو دارد؟ چه نهی از اصل باشد، چه نهی از جزء باشد، چه نهی از شرط و چه نهی از وصف؟ چرا؟ خیلی خلاصه اگر بخوایم بگیم وجهش این است که العبادت و ماهیه، عبادت یعنی آن چیزی که به او تقرب خداوند حاصل میشه. ما یتقرب بها الی الله. وقتی که نهی به او تعلق گرفت، حالا اما از تحریمی یا تنزیهی، اون وقت میگیم نهی تعلق گرفت یعنی چی؟ دیگه این مقرب نیست، مبعده. و یستحیل التقرب بالمبعد. پس العبادتو ما یتقرب بها الی الله و النهی کاشف عن مبعدیت هذا العمل و یستحیل التقرب بالمبعد. یعنی چی؟ بیانی این رو اینطور فرمودن آیان، فرمودن این نهی است که تعلق میگیرد به عبادت و موجب فساد او میشود. خب یه مطلبی اینجا در ذیل این معمولا مطرح میشه و اون این که احیانا شما اگر ببینید آیان گاهی اوقات میگن نهی که تعلق بگیرد به عبادت، ها اگر بگن فلان عبادت مکروهه، این نهی اگر از قبیل نهی تنزیهی و کراهتی باشد، این نهی دلالت می کند بر اقلیت ثواب. میگن ثوابش کرد، یعنی اگر مثلا گفتن آقا شما در معبر نماز نخوانید مکروه، نماز در معبر مکروه، این یعنی چی؟ یعنی این که این ثواب این نماز کمتره. یکی از بزرگان که هستن خودش واقعی طلب آجه کارهایی میکنیم ما طلب آمله عذیت میکنیم آقایون رو، من تو بسته بالا سر خیلی دوره جاهلیت گرچه حالا امتدادم دارد فعلا، ولی حالا بالاخره اصلا خطب اوائل دوره جاهلیت می بگذاریم. به هر حال نشستیم بسته بالا سر مشغول مباحثه بودیم. من نمی که از بزرگان آمده بود در مسئله بالا سر، بالا سر این قبور چند تا قبلی که بود حالا تا اضافه شده الان، ولی خب بهش فاتحه می خود. من یه دفعه تو ذهنم اومد که شنیده بودم که این شب کسی بره قبرستان بر سر قبر، اون میگه اذیت میشه، این خوب نیست. و این تو ذهن اومد که خب این حالا نسبت به امامزادگان هم هست نیست، چون این تو شبه دیگه که آدم از بعد بیکاری شبهات بزنش بطور هیچ. من تایش رو دیدم که عملا آمد داره فاتحه میخونه، البته من حقیقتا اون لحظه شاید ذهنم منتقلم نشده بود که این اشکال به خود ایشون وارد میشه. پاشدم موقعه رفتم سراغ ایشون، گفتم که آقا یه سوال داشتم. گفت بفرمایید. شما داش مثلا بالا سقف فاتحه. گفتم که آقا این میگن که شب قبرستون شما نرید، شب بر سر قبر نرید فاتحه بخونید، اینها این کار خوبی نیست نه فلان. ایشون فکر کرد که من میخوام از کار خودش ایراد بگیرم که تو اومدی. من اون لحظه اصلا اینقدر نشو گذرم قوی بود کاری نداشتم که خود این داره چه کار میکنه، فقط آقا دیدم خوش آمده کردم سوال کنم. ولی خب حس کردم از نوع یه دفعه که جا خورد، حس کردم که ای وای خراب شد اصلا نباید الان از جوی سوال کرد. ایشون گفتش که همسو که سرشم زیر بود فرموندن که این یعنی این که اقل و ثواب هم ثوابش کمتر بشه، این مجرد قلت ثواب شب شما برید ثوابش کمتر. حالا طلب گیر میده. گفتم نه، بالاتر از این بحث قلت ثواب نیست، اصلا میگن مرده اذیت میشه. بازی جواب هم توی چیزیشون داد و رفت و فلان و باز من خب بعدم پشیمون شدم من خواهد عزیزش کردم، لیکن اصلا فرطون که سوال دیگه آقا بالاخره ما شب قبرستان بریم چه بکنیم؟ اگر بگیم مرده واقعا اذیت میشه، این دیگه قلت ثواب نیست، اصلا این کار آزاره، فقط بگیم اینجا حرام باشه. بل مؤمن آزاریه، چه فرق داره روح او اذیت میشه؟ اگر واقعا این ماروات بپذیریم، من کار ندارم درست یا غلط، اون بس دیگه، اما اگر بپذیریم خب این دیگه اصلا قلت ثواب چیه؟ اصلا چه داره آزار میدی؟ من دیگه خدا حق نداری بگیم. اما اگر بگیم نه رو آزار اینا مطرح نیست، بگیم قلت ثواب. خب یه بحثی مطرح است که اگر نهی از نوع کراهتی تعلق گرفت به عبادتی، ما بگیم اینجا نه یعنی اون عبارت عبادت مکروهه، عبادت که مکروه نمیشه، یعنی ثوابش کمتر میشه. میدونید اینجا چه اتفاقی افتاده؟ اینجا آقایان خواسته ناخواسته عدول کردن از اصل مطلب. چطور؟ اگر نهی تعلق بگیرد یعنی این امر مبغوضه، خدا این دوست نداره. ولی این که شما میگید این بغض خدا نسبت به این عمل شدید نیست، ولی پس به هر حال مقرب نمیتونه باشه و اون قاعده یستحیل و تقرب المبعد اینم شامل میشه. پس اگر اون نهی بخواد نهی مولوی باشد ولو از نوع کراهتی تعلق بگیرد به این عبادت، این دیگه نمیتونه مقرب باشه، دیگه نمیتونید شما قصد تقرب به این بکنید، قصد قربت به این نمیشه کرد. شما میدانید عبادت رو ما معنا میکنیم، یه وقت ما میگیم عبادت بالمعنى الاخص ما یشترط فی صحتها قصد القربه مثلا ها، بعد میگیم یه عبادت بالمعنى الاعم هم داریم که ما لا یتوقف حصول و اثره المرغوب فیه على قصد القربه و ان صح ان یقع قربی، یا این حالا عبادت بالمعنى الاعم میگن، لكن حالا من خیلی تعقل نمی کنم عبادت بالمعنى الاخص بالمعنى الاعم اینا نمیفهمم. اون چیزی که ما فهم این است که اگر شما حتی امر مباح را قصد تقرب کردید صار یسیر و عبادت هست، این خوش میشه عبادته. شما میخواید غذا بخورید قصد قربت میکنید میشه عبادت، دقت میکنید چه حرفم؟ ما همین در نظر میگیم به اون عبادت. بله شافردش همون است که امرم دارد، مثل نماز مثل روزه امثال ذالک، نه هر چیزی که شما قصد تقرب بکنید عبادته. خیلی خوب کاری ندارم، اگرم ما آمدیم اینطور که بنده عرض کردم دایره عبادت هم اینقدر وسیع دیدیم، دایره عبادت اینقدر ما وسیع دیدیم، خب حالا یه امری که کراهت مولوی به او تعلق میگیره، من چطور میخوام بهش قصد تقرب بکنم؟ این مبعده، مولا از این بدش میاد، بعد من میخوام برم دیدن مولا همینو به اون هدیه میبرم که مولا همین که تو ازش بدت میومد من دم بدت میاد، خیلی بدت نمیاد، لازم اون خوشحالیت اینو آوردم، نمیشه، اون رو خوشحال نمیکنه. بله ممکنه اونقدر ناراحت نکنه که ما رو جهنم ببره، ولی خوشحالم نمیشه. پس اگر نهی تنزیهی هم به نحو مولوی تعلق بگیرد، این تقرب به او لا یسیر، لا یمکن. تمام شد، پس دیگه مولوی نیست، پس مولوی نیست.
این مرحمن من ناصرنا، مرحمن من ما همین رو میخوایم بگیم. میخوایم بگیم پس این امر مولوی نیست بلکه ارشادیه، ارشاد است به این نکته که این عبادت کمالش رو تو اون لحظه ندارد، ارشاد است به این نکته که این عبادت اقل و ثوابن هست. اینا این چه ارشاد؟ پس این دیگه نهی مولوی نیست. البته اینکه عرض کردم که برخی بزرگان نه برخی دیگه هم نگاهشون مثبت، یعنی تو همین راستا بود که ما عرض میکنیم، میخوام بگم الان همه این رو، ولی اینا میخوام بگم جز بحث هایی است که خیلی هاش منقح نشده، همچی چیزی آقایون گفتن و رد شدن رفتن، نشسته کسی پای این بحثا، یعنی اصلا این بحث اوامر ارشادی و نواهی ارشادی رو نیامدن مخصوص به بحث بکنن، یه بحثی رو منعقد بکنن برای همین بحث، فلذا اینا همینطوری ارسال بکنن. و اینا داره آثاریست، حتی من گاهی آدم داره آثار اعتقادیه، بحث اعتقادی هم اثر خودشو میذارن ها، اصلا بلذا بعضی هم که من دیدم از صحبتاشون احیانا پراکنده از کسی بحث نکرده، میگن که اصلا این بحث از عوامل ارشادی بحث کلامیه، تا این حد پخش کردن. حالا توجیه هم دارد و توجیهش هم این است که میگن که چون عوامل ارشادی ناظر به مولویت مولا نیست و ما در فقه از عواملی بحث میکنیم که منشأشون مولویت مولا باشد، چون اینها ناشی نمیشوند از مولویت مولا پس به فقه ربطی ندارن. ما عرضمون نیستش که آقا برفرض مثال همینم شما بگید عوامر مولوی عواملی است ناشی از مولویت مولا، عوامر ارشادی ناشی است از هدایتگری مولا و نصیحت مولا، چون خیرخواهی نکردونه، خیرخواهی میکند دیگه، میگه آقا اینجا مواظب باش. اما آیا اینا مربوط به احکام شرعی نیست؟ تو همین شرطیت شرط احکام رو بیان نمیکنه، تو مانعیت، تو قاطعیت ها، اینا وقتی میگه این کار رو در نماز نکن، چرا؟ چون این قاطع نمازه، نماز تو قطع میکنه. این کار رو در نماز نکن، چرا؟ چون این مانع نماز، اگر این کار انجام بدی نمیتونی ما نماز بخونی مثلا، دقت میکنی چی میگم؟ پس اینا مبدا احکام شرعی است. اینا بعد تا میگن امر ارشادی ذهن میره به اطیع الله، بگم که پس کلام کلامات پس پیش بریم نفس خاطر میگه، لکن با این شکلی که ما اینا رو گره زدیم به هم دیگه، یعنی آمدیم رابطه عوامر ارشادیه رو با احکام وضعیه مطرح کردیم، حالا الان من گمان میکنم لاغر از این تاریخ به بعد دیگه جا دارد که آیان بیان و مفصلا در بحث های اصولیشون یه بحث رو منعقد بکنن برای عوامر ارشادیه با این ربطی که الان اینجا مطرح شد، یعنی بیان این رو در کنار هم ببینن، احکام وضعیه در کنار عوامر و نواهی ارشادیه یه بحث مستوفاییست، یه بحث قابل توجهیست، و این حرفای پراکنده این طرف اون طرف رو بیان جمعش بکنن. خیلی خوب، پس این یه مطلب که ما حواسون باشه. بله در ذیل این وقت بحث کردن آقایون معمولا اشاره دارن که بله یک سری از نواهی هست درباره عبادت مطرح شده، ولی دیگر رسما جنبه بفرمایید که ارشادی دارد، مثلشی مثل لا تسل فی ما لا یؤکل لحمه که دارد خبر میدهد از مانعیت لباسی که این دوخته شده باشد با مثلا فرضون که پوست و یا موی یا پشم حیوان غیر معکول و لحم، حالا میته شما فرض میته در نظر بگیرید، یا فرموده باشد لا تسل فی الحریر، مثلا مرد در لباس ابریشم نماز نخونه، که این نشانگر مانعیت حریر برای صلات هستش، که یه موردش گفتیم که همین اقلیت ثواب باشن، یا این مواردی که عرض کردیم اینها رو البته مطرح کردن. و آقایان اینجا که میگن بله قطعا نهی موجب فساده، اما نه اینکه این نهی خودش آماده باشه عبادت فاسد بکنه، نه، این فقط اخبار است، اخبار است از مانعیت یا قاطعیت این امور برای نماز. یبقا کلامون و اون این که شما بفرمایید که از محضر مبارکتون که در همون جام که نهی تعلق میگیرد به عبادت، به اصل عبادت، به جزء عبادت، به شرط عبادت یا به وصف عبادت، اون چارتی که عرض کردیم که دیگه اونم امثله ایست برای نهی مولوی، نمیشود اونجا هم نهی ارشادی در نظر گرفت؟ یعنی نهی از صلات حائض بگیم اخبار است به عدم مقبولیت و مشروعیت صلات حائض، میخواد خبر بدهد که حیض مانع صلات، یا نهی تعلق گرفته به صوم عیدین میخواد بگه که وقوع در عید این مانع صلات است، مانع اوقام صوم است، مانع صوم است، این همچین بیانی فرض فرمایید، یا عید الاضحا به همین طرز، این میخواد اینطور، یا میخواد بگه اونجایی که نهی تعلق میگیرد به جزء الصلات مثلا قرائت سوره از سور عزائم، میخواد بگه سوره عظیم خواندن در نماز این مانع نمازه، نمازو باطل میکنه، موجب بطلان است. ما اگر به این بیان بگوییم لعل از همون هم ارشاد رو بتونیم به دست بیاریم، الا اینکه شما بگید آه نه اینجا حکم تکلیفیه، بله آره حکم تکلیفیه، یعنی اگر حائض نماز خواند، اگر نفسا نماز خواند، این عمل حرام انجام بده. خدا رحمت بر مرحومات اولو بهجت رو یه وقتی سر درس ما کتاب الحج چند سال خدمتشون بودیم، یه وقتی کتاب الحج یه وقتیشون سر بحث چون به تناسب حج و کعبه و امثال ذلك اون دفعه ایشون این نکته فرمودن، سه تا آدم خلافکار بودن دور هم نشسته بودن سر تعجعده کرده بودن، هر کدوم گفتن آقا یکی از کارهای خلاف بزرگی که در عمرتون کردید بگید، از همه ناجورتر هستش. یکیشون گفت بله مثلا من، حالا وانی فرض محالی است ولی خب حالا دیگه، بله من درون خانه کعبه مثلا زنای با محارم انجام دادم، مثلا خیلی گناه داخل خانه کعبه جای مکان به این مقدسی، اینم گناه به این سنگین. دیگری هم گفت گناه دیگری کردم، و سومی گفتش که من روز عید فطر روزه گرفتم، اون دو تاریخ هم سر این بینو کشتنش، آقای بحشت میفرمودن و اون دو تاریخ هم سر اینو کشتنش. گفتن ما درسته گناه کردیم ولی برای لذت بردنمون بود، اما این بی‌انصاف فقط خواسته با خدا دشمنی بکنه، هیچ لذتی هم نبره، این دفعه تو روزه گرفتی، این فقط خواسته با خدا دشمنی کرده باشه، وگرنه هیچ لذتی تو این کار نبوده. ما درسته حالا ما بدی هستیم اما قصدمون دشمنی با خدا نبوده، بخواستیم لذت بریم. حالا منظور این که میگیم آقا کسی روزه عید فطر روزه بگیرد، بگیم این نهی بهش تعلق داره، که روزت باطله، اما خب عمل حرام هم انجام داده ها، کسی که روزه عید فطر روزه بگیره عمل حرام هم انجام داده، لذا بگوییم که نه، پس اینجا همون نهی مولوی و تکلیفی صادقه، الا انه که چون این عمل به موعد تبدیل می شود به خاطر تعلق اون نهی، لذا ما نتیجه می گیریم فساد و بطلان را که یک حکم وضعی باشد، اینو بعد نتیجه بگیریم ها، که بگیم یستحیل التقرب به موعد. حالا اینو با اون بیان، حالا باز شما این تعاملی بفرمایید، اونم باز یه من خب این در عبادت، اما در معاملات چیه؟ در معاملات باز همین بحث مطرحه که نهیی که به معاملات تعلق میگیرد چه جور نهیست؟ آیا نهی مولوی تعلق میگیره یا نه تعلق نمیگیره؟ مثلا مولا فرموده است اذا نودی الصلات من یوم الجمعه فسعوا الى ذکر الله و ذروا البیع، ها نهی از بیع، این قابل توجه این مغازه‌ها و دستفروش‌های اطراف نماز جمعه هم موقع نماز جمعه هم دارن خب جنس میفروشن دیگه، حالا مثلا تو بعضی شهرستان آدم میره همینطور برخواست، خیلی خوب، و ذر البیع، و ذر البیع، خب نه تعلق گرفته به بیع، اینجا آقایان بحث میکنن که آیا این نه به چی تعلق گرفته است. مرحوم آخوند شما کفایه رو ببینید، ایشون میگه آقا این نه به سبب تعلق گرفته یا نه به مسبب تعلق گرفته است. بعد مثلا گفتن آقا اگر این به ذات سبب تعلق گرفته باشد این دلالت بر فساد معامله ندارد، اما اگر نه به مسبب تعلق گرفته باشد، برخی فرمودن چرا این قسم اقتضای فساد را دارد. این اون چیزهایی است که اینجا آقایان مطرح فرمودن و گفتن. از این بگذریم، یه جور نهیست که تعلق میگیرد به معامله و این نهی قطعا ارشادیه. چرا؟ چون میخواد یک مانعی رو مطرح بکنه، بگه آقا در این معامله شما یک مانعی وجود دارد، یک خللی وجود دارد که این مانع و این خلل موجب فساد معامله شماست. مثلا ما بگیم آقا یه چیزی در متعاقدین یا در عوضین یا در خود عقد معتبر است، ها این نهی چی میگه؟ میگه نهی میکند از بیع سفیه، از بیع مجنون، از بیع صغیر، که اینها دلالت دارن بر چه چیزی؟ بر شرطیت عقل و بلوغ در و عدم سفاهت، عقل و بلوغ و رشد، عقل و بلوغ و رشد در بایع. باز حالا از اساتید یاد میکنیم، خدا رحمت کنه مرحوم آیت‌الله تبریزی رو، ایشون میفرمود اگر معامله سفهی به خاطر آیا شخص متعاقد، شخص داره عقد جاری میکنه، نباید سفیه باشه یا نه معامله نباید سفهی باشه؟ ایشون میگفت اگر بیع سفهی باطل باشه، خود من خودشون گفت، میگفت اکثر بیوع من فاسده، یعنی اکثر بیعایی که من در عمرم کردم سفهی بوده، سرم کلا دقت میکنید. حالا البته ما که محضر استاد بزرگوار جسارت نمی کنیم، بگیم که خب آیا کسی اگر به اقرار العقلا علی انفسهم جایز، اگر کسی بگوید من اکثر معاملات عمرم سفهی بوده، آیا بالملازمه کشف می شود که خود او هم مرزم رفتون که مسئله بوده؟ خب حالا البته ما که اصلا ذهنمون خطور هم نمیدیم مثلا میگذاریم ازش عرض کنم براتون که، ولی خب بالاخره ممکن است که ملازمه مثلا هست دیگه، حالا چطور میشه که، بله خیلی خب بگذاریم.
حالا
شرط کنم چی؟ نه گفت کار خراب میشه. مرحوم آقای تبریزی چون کریم بودن، خدا رحمتش کنه، ایشون هر وقت که پول کم می آورد برای همین مثلا شهریه و امور بالاخره مرجع افران پول کم می آمد، دهشش بیشتر می شد، بیشتر می داد، افراد که مراجعه می کردن برای اموری که داشت بلندی ارفا بیشتر می گید پرداخت می کرد. این قاعده شد عجیب بود، از خواهدی که هر وقت می کنه آقا پول کم اومده، ایشون بیشتر پرداخت می کرد و معتقد بود که میاد احساس کنم که، و واقعا هم میامد، یعنی یه اخلاص عجیبی داشت، یه اخلاصی، یک توجه و حضور قلب، و البته بالاخره حالا سادگی هایی هم داشت، خدا رحمتش کنه ایشونو، سادگی هاشون سرش محفوظ، اما یک توجهات و یه خلوص عجیب ترکیه، یه خلوص ترکی داشت که واقعا در فارسی کمتر یافت میشه، ولی خلوص همچی آذری ترکیه خیلی دلچسبی داشت و خیلی اینجا اصلا فرسون که و معتقد بود به این مطلب. و حالا این که میگه که تصرفات در امور، بعضی آقایان اینطور بود، در ما دیده بودیم دیگه، اینا وقتی که مبالغی هم میامد مقید بودن شمارش نشه، موقع پرداختش هم شمارش نشه، خیلی مشکل بود، خیلی مشکل بود، یعنی شده بود فرد مثلا رفته بود مبلغی برده بود دفتری تحویل داده بود، اونها به امر آقا پول هم تو گرفتن گوشن تو مثلا کشوی میز، بعد شخص مربوطی هم آمده بود دست کردن پول برشن بود دادن بدون شمارش، و این شخص دیگه از خمس دادن پشیمان شد، یه چه حساب کتاب اینجا، یه چه خب من نمیشمره از من تحویل بگیره، حالا از من نشمر تحویل گرفت، تو به اون دادی رفت، خب بشمر به اون دادی رفت، یه چه همینطور. ولی دیگه حالا ظاهرا آیان متصل به عوالم بالا هستن، این محاسبات مال اهل دنیا و مرحله امور مادی اونا به یه جای دیگه متصلن که ما سر در نمیاریم، لذا ما همین درس خودمون بخونیم بهتره، که من که این عوامر چی شد بالاخره، ارشادی شد یا مولوی شد، بگذاریم. آره ما هم همین کار، ما معمولا پاکتشو نمیشماریم، چون یه پاکت بیشتر نیست مثلا که ما خیلی خوب، عرض محضر مبارکتون که به هر تقدیر
نهی آمده گفته آقا لا تبع، بیع نکن ها، لا تبع چه کسی؟ جناب سفیه لا تبع، جناب مجنون، حالا اگر مجنون خوش مخاطب قرار بگیره، نه مثلا گفتن آقا مجنون بیع نکنن، سفیه بیع نکنن، مثلا صغیر بیع نکنن، اینا دلالت دارد بر اینکه رشد عقل و بلوغ مثلا در بایع اینها شرط، یا نهی کرده اند از بفرمایید که بیع اون اعیان نجسه، بیع اعیان نجسه مثل خمر، مثل میته، مثل امثال ذالک، اینها رو، یا مثلا نهی از بیع عبد عابق، عبد فراری که تحت تصرف نیست، تحت تصرف نیست و نمیشه تحویل مشتری داد، و مواردی از این قبیل که خب اینا دلالت میکنند بر اینکه اباحه مبیع یا تمکن از تصرف در مبیع یا اموری از این قبیل اینها شرط هستن. یا مثلا فرضاً در عقد نکاح میگن آقا عقد نکاح رو جاری نکن به غیر عربی، این نشان میده که عربیت یا مازبیت اینها شرطه و اگر اینها نباشد معامله فاسده. حالا که میگم شرطه، برخی از این امور وجودشون شرطه، برخی عدمشون، که اونایی که عدمشون شرطه ما اصطلاحا بهش میگیم مانع، اونایی که عدمشون شرطه ما بهش میگیم مانع. بالاخره چه اوامر و چه نواهی به این طریق هستن و اینها تعلق میگیرن و اینجا ما ازشون شرطیت، مانعیت، قاطعیت و از این امور رو نتیجه میگیریم که از احکام وضعیه هستن و نتیجه اینا باز احکام وضعیه، فساد، بطلان یا از اون طرف صحت، اینها هم از احکام وضعیه که باز بر این مترتب میشود. خب بحث ما امشب این آسون کشید، من فقط یک کلمه دیگه میگم و دیگه این بحث رو جمعون جلوش میکنیم، و اون این که ما در فقه الاجتماع اونجا یه بحثی رو داشتیم، در مبادی فقه الاجتماع و در فلسفه فقه الاجتماع یه بحثی رو داشتیم که آقا خطابات الهی که درباره فرد و جامعه مطرح میشود اینها دو دسته هستند، یکی خطابات اخباری تکوینی، دیگری خطابات انشائی تشریعی. و اونجا این نکته رو عرض کردیم که به عقیده ما خطابات الهی که متوجه جامعه می شوند و احیانا عذاب یا مؤاخذه یا مثلا فرسون که عجل، مثلا که لا یستأخرون و لا یستقدمون، عجلی دارن، حل بکل امتن عجل، اینجور امور رو، احکامی را برای جامعه مطرح می کنند، اینها از قبیل اخباری تکوینی هستند و نه انشائی تشریعی. اینا انشائی تشریعی نیستن، اخباری تکوینی هستند. اگر شما بخواید امر و نهی هم استفاده بکنید برای جامعه، اینا باز از قبیل اوامر و نواهی ارشادی خواهند بود، مگر امر و نهی که به نحو عام استغراقی باشد، که عام استغراقی این منحل به افراد میشه، آن منحل به افراد میشه، یعنی این فرد اگر میگن اکرمو العلماء، آن یعنی اکرم تو و همینطوری، این عام استغراقی که منحل میشه. ما اون بیانی که برخی از آیان دارن که میگن نه جامعه مکلف به تکالیف میشود رو ما قبول نداریم، ما این رو نمیپذیریم. جامعه از آن جهت که جامعه است مکلف به تکالیف نمیشه. بله ما واجبات کفاییه رو قبول داریم، میگیم ما وجوب کفایی داریم، من به کفایه برای یک واجبی ممکنه کل افراد جامعه باشم، سلام، ما یه واجبی است که این محقق نمیشه، اتیان نمیشه مگر اینکه همه افراد جامعه دست به دست هم بدن، میشه واجب کفایی. من به کفایم همه افراد جامعه هم، کما اینکه اگر الان یه شخصی اینجا وارد مرحله فیضیه بشه، اون قصه امام و اون شخص بله مشروب خورد و فلان در که گفتن براتون شما شهید امام شهیدی، خب یه فردی بیاد داخل مرحله فیضیه بخواد متعرض طلبه ها بشه، طلبه ها رو اذیت بکنند و آزار بده، یک نفر رجل رشید کمیاب شده، نمیخوام بگم کم، یک نفر رجل رشید کافی است برای اینکه بره اینو بنز بیرون. اما اگر بگویم آقا یه دشمنی آمده با عده و عده با استعداد نیروی مثلا حدود 1,000,000 نفر ها، این همه لشکر آمده تو مرز بایستدن با تمام تجهیزات و امکانات. خب برای مقابله با یک ارتش 1,000,000 نفری نمیشه یا یک رجل رشت باشه برای اونجا بالاخره کاری بکنی، نه ها، اینم باز 1,000,000 نفر یا 2,000,000 نفر یا 3,000,000 نفر چه بدم بالاخره لازمه با اون مقابله بکنم. خب پس یعنی هر دو هم واجب کفایی است، یکی من به کفایش یه نفره، یکی من به کفایش یه مجموعه جمعی جمعیت زیادی هستن. فلذا این اساسا مورد پذیرش نیست. و این تعابیری که مثلا بعضی احیانا انسان به گوشش می‌خورد که میگن آ قرآن کریم فرموده است که یوم ندعو کل اناس به امامهم، پس لزام نشون میدهد که پس این جمعیه، جمعاً یه عده‌ای میرن تو بهش، جمعاً جامعه‌ای میرن تو بهش، جامعه‌ای میرن جهنم. از واقعا انسان متعجب میشه این مطالب چطور به ذهن آقای مثلا خطور میکنه، از خطور این مطلب ناراحتم که چطور اصلا به ذهن آقا آمد این مطلب. حالا برای اون که محترم هم هستن، ما برای همشون احترام قائل هستیم، لیکن خیلی مطلب عجیب. آقا اون ناظر به تقسیم بندی معنوی در قیامت چه ربطی دارد به جامعه و امت در دنیا؟ یوم ندعو کل اناس به امامهم، امام انسانهای خوب کیه؟ انبیاء و اولیا هستن. فرق نمی کنند شما حابیل باشی در زمان حضرت آدم ها، یا فلان شخص مقدس باشی مثلا سلمان فارسی باشی در زمان رسول الله، همه توی مسیرن. قرآن کریم اصلا انسانها را به دو خط تقسیم میکنه، خط موسوی ها و خط فرعونی ها. لذا شما روایاتی رو میبینید در ذیل آیات مربوط به موسی و فرعون که تطبیق کرده است اینا بر امام حسین علیه السلام و یزید مثلا. خب پس یعنی وقتی میگیم خط حسینی ها، خط موسوی های حضرت موسی، خط عیسوی ها، خط چه اینا یه خطن، امامشون اونام امامشون دقت کن چه اصلا. فلذا این اساسا ربطی ندارد به این رو بحثایی که ما داریم در دنیا و میخوایم بگیم آقا یه جامعه همشون میرن جهنم، این معنی. اما عذاب دنیوی چرا؟ عذاب دنیوی، فشار دنیوی، اینم در چارچوب سنت‌های تاریخی خداوند هستش. سنت‌های تاریخی و سنت‌های اجتماعی که خدا دارد، وقتی یک عذابی آمد، وقتی یک سیلی آمد، تر و خشک رو با هم می‌بره، تر و خشک رو با هم می‌بره. این هم برای افراد ظالم عذابه، اما برای افراد پاک و خوب این عذاب نیست. این عذاب نیستش. عرض منظر مبارکتون که به هر حال این اونا هم اگر سختی هم ببینن موجب علو و درجاتشون هست، موجب بخشش گناهانشون هست. و این رو با یه مثال عرضم تمام بکنم. وقتی بنی اسرائیل قرار می شود مجازات بشند، چند دهه گفته شده مثلا تا 40 سال در بیابان و صحرا در اون تیه اینا